سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سارا صالحیان فرد هستم و در این قسمت از رادیو پارسه میخوام در مورد فریماسونری صحبت کنم. فریماسونری واژه‌ایه که ریشه در قرون وسطا داره، ولی پس از رنسانس دچار تحول معنا شد یا دست کم دلالت تازه‌ای پیدا کرد. فریماسون به معنای بنای آزاد یا دقیق‌تر به معنای سنگ تراش آزاده. فریماسونری هم در واقع اتحادیه یا انجمن بنایان آزاد در قرون وسطا بود. در قرون وسطا که در اروپا ساختن کلیسا معمول بود، بنایان کلیسا از حکام و شهرداران درخواست کردند تا زورگویان جامعه فئودالی اونها رو به بیگاری نگیرن. اونها برای اون که بتونن پیشنهاد خودشون رو به تصویب برسونن، اتحادیه‌ای به نام فریماسون، یعنی بنایی که آزاده و بدون مزد کار نمی‌کنه و در واقع یعنی بیگاری نمیده، به وجود آوردن و کلاس‌هایی به نام لوژ برای تعلیم بنایی و معماری به کارگران مستعد تأسیس کردند. رازداری حرفه‌ای موجب شده بود که این کلاس‌ها اسرار صنفی خودشون رو شدیداً مخفی کنن. به عضو فریماسونری فریماسون یا ماسون می گفتن. با آغاز دوره رنسانس در اروپا، دوران ساختن کلیسا به تدریج به پایان رسید و فریماسونری حرفه‌ای هم از رونق افتاد. تا اینکه در قرن 18 میلادی کسانی که ربطی به صنف بنایا نداشتند، دستگاه فریماسونری رو دوباره سازمان دادن و هدف از این سازماندهی رو تحکیم اصول اخلاقی و برادری و همکاری با همدیگه دونستن. اولین لوژ فریماسونری جدید یا فرقه سیاسی و باشگاه اعیان و اشراف در سال 1717 در انگلستان تأسیس شد که مهمترین ارکان تعلیماتی اون رازداری و اطاعت مطلق از رؤسا بود. دولت انگلستان هم از سال 1730 سازمان فریماسونری سیاسی رو در جهت گسترش قلمروی امپراتوری خودش و ترویج تعلیمات مدنظرش در کشورهای دیگه از جمله در آمریکا که هنوز مستقل نشده بود به کار گرفت. فریماسونری در اصل ماهیتی لیبرال و مترقی داشت. فریماسون‌ها با شعار برابری، مساوات و برادری نقش بزرگی در انقلاب‌های بزرگ معاصر مثل انقلاب آمریکا علیه استعمار انگلیس، انقلاب کبیر فرانسه و جنبش انقلابی ضد استعمار اسپانیا در آمریکای جنوبی داشتند. فریماسون‌ها در ایران هم چه قبل از انقلاب مشروطه و چه پس از مشروطه فعالیت مخفیانه خودشون رو داشتن و غالباً افراد تحصیل کرده و ذی نفوذ در ساختار قدرت رو جذب تشکیلات خودشون می‌کردن. در دوران قاجار به پیشنهاد میرزا ملکم‌خان ناظم‌الدوله واژه فراموش‌خانه به عنوان معادل فارسی فریماسونری رایج شد. رازداری و سرشت مخفیانه فعالیت فریماسونری احتمالاً مبنای پیشنهاد فراموشخانه به عنوان معادل فارسی واژه فریماسونری بود. نخستین ایرانی صاحب مقامی که به عضویت فریماسونری وابسته به انگلستان در اومد، میرزا اسکرخان افشار، سفیر فوق‌العاده فتحعلی شاه قاجار در دربار ناپلئون بناپارت بود. دومین فریماسون ایرانی میرزا ابوالحسن خان ایلچیه که 35 سال وزیر خارجه ایران در زمان فتحعلی شاه بود. میرزا ابوالحسن خان در 15 ژوئن 1810 در انگلستان به عضویت فریماسونری در اومد. فریماسون‌ها در انقلاب مشروطه ایران هم نقش داشتند، چون در فراموشخانه‌ای که میرزا ملکم‌خان در سال 1238 خورشیدی تأسیس کرد، بسیاری از اعضا هم دانش آموختگان دارالفنون بودند که در جریان انقلاب مشروطه در سنین پختگی بودند. با این حال اینکه فریماسون‌ها چقدر در انقلاب مشروطه تاثیرگذار بودند نیازمند تحقیقه. با این حال به عنوان نمونه باید گفت سید صادق طباطبایی از روحانیان پیشروی عصر قاجار یکی از اعضای فراموشخانه میرزا ملکم‌خان بود. سید محمد طباطبایی روحانی مشهور و یکی از رهبران برجسته انقلاب مشروطه فرزند سید صادق طباطبایی بود. فراموشخانه میرزا ملکم‌خان البته پس از مدتی به دستور ناصرالدین شاه که در ابتدا ریاست افتخاری فراموشخانه با او بود، تعطیل شد. سید جمال‌الدین اسدآبادی هم از دیگر فریماسون‌های مشهور ایران در این دوران بود. کمی بعدتر محمد علی فروغی هم از فریماسون‌های برجسته ایران بود. لژهای فریماسونری در سده‌های 18 و 19 در مجموع محل آموزش و آموختن لیبرالیسم و اومانیسم بود. البته اسرار سیاسی مملکت هم به دلیل زینفوز بودن بسیاری از ماسون‌ها طبیعتاً در این لژها رد و بدل می‌شد. به همین دلیل فریماسونری از سوی مخالفانش نهادی قلمداد می‌شد که یکی از کارکردهاش جاسوسی برای بیگانگان به ویژه انگلیسی‌ها بود. کارکرد دیگه فریماسونری از نظر مخالفان ترویج فرهنگ غرب در جامعه مذهبی ایران بود که این وصف البته جای تردید نداشت. عقاید لیبرال جنبش فریماسونری چه در اروپا و چه در ایران باعث واکنش‌های گروه‌های مذهبی و حتی ملی‌گرایان شده. همچنین مخالفت با نظام طبقاتی کشیشی مسیحیت باعث دشمنی کلیسای کاتولیک روم با فریماسونری شده. این گروه‌ها فریماسونری را جنبشی شیطانی معرفی می‌کنند. فریماسونری ذاتاً با پنهانکاری توأم بود، چون لیبرال‌ها و اومانیست‌ها در اروپا پس از رنسانس هنوز دست بالا رو پیدا نکرده بودند. در ایران هم که جامعه مذهبی تر بود، طبیعتاً فشار بر ماسون‌های لیبرال و غربگرا و نیاز این افراد به پنهانکاری بیشتر بود. این پنهانکاری شدید توطئه اندیشی درباره فریماسونری و فریماسون‌ها رو در ایران نسبت به اروپا پررنگ‌تر کرد. به گونه ای که تا مدت‌ها هر کسی رو که می‌خواستن بدنام کنن فریماسون می‌نامیدن. این برچسب زنی‌ها اگرچه تقریباً منسوخ شده ولی هنوز هم گاهی به چشم می‌خوره. فریماسون‌ها در سراسر دنیا مرد بودن، یعنی زنان از حق عضویت در فریماسونری محروم بودن. با این حال چنان که مورخان نوشتن در نقاط گوناگون دنیا چند میلیون مرد عضو تشکیلات فریماسونری بودن. از دیگر اتهامات فریماسون‌ها اختلاف افکندن بین اقشار و طبقات یک ملت برای تحقق و یا بست استیلای استعمار بر سرنوشت اون ملت بوده. منتقدان فریماسونری همچنین گفتند که فریماسون‌ها به لحاظ اقتصادی در تمام نقاط دنیا یک طبقه واحدند. یعنی منافع اقتصادی مشترک و موقعیت خاص از لحاظ مالکیت و سهیم بودن در اوراق بهادار و مؤسسات تولیدی و انتفاعی افراد این سازمان رو به صورت یک تشکیلات فعال و با انضباط درآورده و همین ویژگی از مهمترین اسرار فریماسونری و راز بقای اونها شمرده شده. در واقع جدا از علایق فرهنگی و سیاسی، فریماسون‌ها از عضویت در فریماسونری منافع قابل توجهی نصیبشون میشد و یا میشده. اونها میتونن به مانند یک اقلیت مرفه در کشورهای گوناگون زندگی کنن و جهتگیری‌های سیاسیشون هم طبیعتاً با منافع اقتصادیشون پیوندهایی داره. با این حال نباید فراموش کنیم که ماهیت مخفی فعالیت‌های فریماسونری، توطئه اندیشی، بدبینی، نفرت‌های سیاسی و فرهنگی و همچنین حسادت به موقعیت طبقاتی فرادستانه اعضای مشهور یا مشکوک به فریماسون بودن، منشأ قصه‌بافی‌ها و افسانه‌پردازی‌های گوناگونی درباره فریماسونری در جهان و به ویژه در ایران بوده. فریماسونری در عصر پهلوی در ایران رشد کرد و برخی از لژهای مشهور فریماسونری در آن دوران عبارت بودن از لژ روشنایی شیراز، لژ بیداری ایرانیان، لژ همایون، لژ تهران، لژ خیام، لژ کوروش، لژ مولوی، لژ توس و لژ بزرگ ایران. لژ بزرگ ایران در پی هماهنگی جعفر شریف امامی با لژهای بزرگ فرانسه، اسکاتلند و آلمان در سال 1969 تأسیس شد. این لژ از 14 لژ اسکاتلندی، 10 لژ فرانسوی و 3 لژ آلمانی تشکیل می شد. مراسم افتتاح این لژ با حضور شمار زیادی از ماسون‌های اروپایی، آمریکایی و اسکاتلندی و فرانسوی و آلمانی برگزار شد. تعداد لژهای تحت فرمان لژ بزرگ ایران تا اواخر دهه 1970 به 43 عدد با 1500 عضو رسید. در ایران فریماسونری توسط گروه‌های چپگرا، مذهبی بنیادگرا و ملی‌گرایان لیبرال به عنوان مأمور مخفی انگلیس و صهیونیسم و در نتیجه عامل تمام بدبختی‌های ایران معرفی می‌شدند و این باعث تعطیل شدن و تحت تعقیب گرفتن اعضای این انجمن‌ها بعد از انقلاب اسلامی شد. بعد از انقلاب سال 57 برخی از فریماسون‌ها اعدام شدند و برخی هم از ایران مهاجرت کردند. ماسون‌های ایرانی مقیم آمریکا، اروپا و کانادا در سال 1982 از جعفر شریف امامی خواستند که فعالیت لژ بزرگ ایران در خارج از کشور ادامه پیدا بکنه. این درخواست‌ها پذیرفته شد و بعد از برپایی جلسه‌ای در لژ بزرگ نیویورک، لژ بزرگ ایران در آمریکا فعالیتش را آغاز کرد. این لژ هم اکنون در آمریکا مشغول فعالیته. واحد اساسی محلی فریماسونری لژ هست. لژها معمولاً در سطح منطقه‌ای، معمولاً در مرز همون ایالت، استان و یا حتی مرز ملیتی توسط یک لژ بزرگ سرپرستی و مدیریت میشن. اما هیچ لژ بزرگ جهانی و بین المللی وجود نداره که همه فریماسونری رو سرپرستی کنه. هر لژ بزرگ مستقله و حتی در برخی موارد به دلیل اختلاف نظرهای شدید همدیگر رو به رسمیت نمیشناسن. از ویژگی‌های مشترک اونها اینه که کسی رو به ماسونری دعوت نمی‌کنن و افراد متقاضی عضویت پس از ارزیابی شدن و رأی‌گیری قبول میشن. لژهای فریماسونری علاوه بر زنان معمولاً خدا ناباوران رو هم به عضویت نمیپذیرن. اما این قاعده عمومیت نداره و بیشتر در لژهای بریتانیایی یا لژهای متأثر از فرهنگ انگلیسی رعایت میشن. برخی از لژهای فریماسونری به ویژه در فرانسه یا متأثر از فرهنگ فرانسوی خدا ناباوران رو هم به عضویت میپذیرن و همین مایه اختلاف بین لژهای بزرگ فریماسونری در بریتانیا و فرانسه بوده. از اینکه در این قسمت هم همراه من بودید ممنونم. برای شنیدن پادکست های بیشتر به سایت ما به آدرس www.radioparse.com مراجعه کنید.